بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره روایات تحریم مسله بود و علت این که به این بحث رسیدیم این بود که در میانه بحث تشریح بودیم، عرض کرده بودیم که تشریح به معنای کالبد شکافی که از نیازهای بشر امروزه، چنان که امام اشاره کردن، توسط برخی مطلقا تحریم شده، برخی او رو در مسلم حرام دانستند ولی در کافر جایز دونستند، و گروه سوم کسانی هستند که گفتن اگه یک ضرورت عقلایی وجود داشته باشه جایزه و الا حرام. از جمله ادله‌ای که بر حرمت تشریح اقامه شده بود استناد به روایات مسله بود. گفته بودن در اسلام مسله حرامه و چون مسله حرامه تشریح هم بالاخره همون مسله است. مسله کردن، تیکه تیکه کردن بدن، خب تشریح میت هم یعنی بدن میت رو تیکه تیکه کنه. البته مسله الزاماً در مورد انسان مرده نیست، در زنده هم مسله به کار میره، کما اینکه گفتم بعضا گوش میبریدن، دماغ میبریدن و از اینجور کارا میکردن. البته در بعضی از مواردش مشخصا اگر گفتیم مثلا قطعیت قابل احرازه، که خب به هر حال آیه قرآن هم هست، این هم از مصادیق مسله هست، ولی این موردی است که مورد تجویز شده، استثناء خورده، ولی در غیر از اون مورد نهی شده ازش. منتها در مورد میت طبیعی است که در رابطه با میت اطلاق مسله شاید فراگیرتر باشه. شیوعش هم بیشتر بوده به خاطر اینکه معمولاً برای تحقیر دشمنی که شکست خورده و همچنین بر ارعاب این کار صورت می گرفت. باز اشاره کنم به اینکه ما مواردی از مسله در رابطه با حی داریم که به صراحت تجویز شده و استثناست، مثل همین قطع دست دزد یا در قصاص. اگر کسی آمد و دندون کسی رو شکوند، اون هم بتونه بره دندون دیگری رو بشکونه، یا اگر بلایی به سر این آورد میتونه بره اون بلا رو او هم به سر او در بیاره، که البته حالا قواعدی داره و مواردی داره بیشتر نباید باشه، باید همون اندازه باشه، قابلیت احصا داشته باشه. اما روایاتی که بر تحریم مسله اقامه شده نوعاً روایاتی است که از پیامبر هم هست و اشاره به او داره و بین فریقین هم تقریبا مسلمه. شیعه سنی نداره، همه اینا قبول دارن. روایتش رو ببینیم بعد بحثش رو ادامه بدیم.
زیر نظر حاکم هم باید باشه، اگه مثلا دندون یادم دست قرد بکنم
یاد. بله باید بره در حاکم، ولی خب خود حاکم هم نمیتونه مسله کنه. زیر نظر حاکم مسله کردن هم جایز نیست. خود حاکم حق نداره که حالا مثلا الان لشکر دشمن رو شکست دادن بگه جنازه هاشون رو بگیرید تیکه تیکه کنید هر کدومش رو به یه بر آویزون کنید. زیر نظر حاکمه، ولی حاکم نباید این کارو بکنه. البته خوندیم از علامه و اینا که در مثلا قطع رأس در بعض موارد که اونم پیدا بود که حالا استثناء فقط ناظر به کلام خود ایشون. در حدیثی در رابطه با جنگ صفین امیرالمومنین خطاب به مؤمنین تعبیر میکنن ولا تمثلوا بقتیلن. سند روایت رو کافی مستقیما از مالک ابن اعین نقل میکنه. مالک ابن اعین از برادران زراره نیست، به صراحت این که اسم برادران زراره ضبط شده در میان اونها کسی به نام مالک وجود نداره. گفتن مالک ابن اعین جوهنیست و توصیح هم شده. منتها مشکل داستان اینه که خب بین کافی و مالک ابن اعین خیلی فاصله است. ازا سند مرفوع است و مرسل نقل شده از کافی بدون واسطه از امیر المومن. الا تمثلو و قتیل، کشته ها رو مسله نکن. خب ممکنه اینجا کسی بگه این اساسا مطلق مسله رو نمیگه، راجع به قتیله، یعنی میت نیست، نوع خاصی از میت که قتیله. اونم مسئله بحث جنگ و میدان جنگ و اینا بیشتر مد نظره، ولی ممکنه بتونیم القاء خصوصیت کنیم اینو تسری بدیم به همه میت ها. روایت دوم از امیرالمومنین از پیامبره که روایتیست وصیت امیرالمومنین به امام حسن در رابطه با ابن ملجم، ولی بازم روایتشو داریم. قال لابن الحسن یا بنی اقتل قاتل، قاتل رو بکش و ایاک المسلح، ولی مسلحش نکنی. ببینید همین که حضرت نهی میکنه دال بر اینه که این یه امر شایعی در اون روزگار بوده، یعنی احتمالش میرفته، چون انقدر این کار عجیبی کرده بوده امیرالمومنین رو بالاخره کشته بوده، بغض در دل مؤمنین و ممکن بود در دل اهل بیت خود پیامبر و امیرالمومنین به قدری باشه که اینو بگن این یه بار مردن براش کمه. تو تاریخ موردایی داریم یه کارهای عجیب غریبی شده که الان آدم از خوندنش وحشت میکنه. مثلا یه نفر زده بوده یک شاهی رو کشته بوده، حالا من خیلی سال پیش خوندم اسمشون یادم رفت، اینو گرفتن انداختن تو حبس، تو قفس. بعد می اومدن هر چند روز یه بار، خب بعد 4 روز 5 روز رو این گشنش می‌شده، یه تیکه از گوشت خودش رو می‌بریدن می‌انداختن جلوش، این طرف از گشنگی باید همون رو می‌خورد، جیغ داد دوباره بسرم. بعد 5 روز می اومدن یه تیکه دیگه از گوشتش رو می‌بریدن. این دفعه مثلا فرض کنید که انگشتش رو بریده، گفتن خب والا همین غذات همین بخور. این برای اینکه اینو زجر کش کنن، یعنی کاری کنن که این بابا به یه بار مرگ براش کمه. در قرآن هم یه بحثی داره که کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن آخر، اگه درست خونده باشیم آیه رو، این آیه میاییم برای بدناشون رو عوض میکنیم، این در حقیقت اشاره به همینم بود. لذا امیرالمومنین میفرماید مسله نکنید، فإن رسول الله کرهها ولو بالکلب العقور، پیامبر از این کار بدش میومد، ولو به نسبت به سگی که گاز میگیره، یعنی سگ موزی، حتی در این باره مسله نکنید. خاطرتون باشه از علامه هم خوندیم که اون هم گفته بود که پیامبر این رحمت للعالمین بودن شخصیت پیامبر رو میرسونه، ولی اون که در اون روزگار بوده و سر بردن، ولی یک نفر رو برای پیامبر سرشو نبردند، سر خدمت پیامبر نهی بردن، خوشش نهی. این تعبیر کره هم با توجه به ایاکهی که قبلش اومده که نکنید برحذر باشید، کره حرمت ازش در بید. نکنید در رابطه با بریدن سر در جنگ، این به معنی مسلح هست یا نه، حالا در جورتر میگیم. و بالاخره او کسی که تو جنگه وقتی حمله میکنه، بالاخره من شما شمشیر میزنیم، منم میزنم دسته، و مقاس بکشدش دیگه، این در مقام قتل بوده. نه، سخن ما در رابطه و در مقام کشتن نیست، اینکه حالا کشته شده تموم شده، بعد از مرگ میخوان سرشو ببرن، اون مسله بعد المرگ، نه مسله بالاخره اون وقت مثلا با شمشیر میزن گردن طرف رو منداختن دستش میفته.
سر بردن برای
پیغمبر، اون دوه داشتیم که علامه در مختلف گفته بود سر هیچ سری رو پیش پیغمبر نبردن. حالا الان تاریخ نمیخوایم از اینجا بود. این مطلب که الان خوندیم که اختصاص شیخ مفید نقلش کرده سندم نداره، در نهج البلاغه اومده. حضرت در نهج البلاغه تعبیرشون اینه که الا لا تقتلن نبی الا قاتلی، به سبب مرگ من فقط قاتلم رو بکشید. صبر کنید، انظرو یعنی صبر کنید، الان فعلا نمیخواد بکشید. اذا انا مت من ضربته هذه فضربوه ضربتا به ضربته، اگه من با این ضربه مردم شما یه ضربه بزنید، در مقابل ضربه یه ضربه بزنید. این هم به معنی نیست که اگه با یه ضربه نمور ضربه دوم نزنید، وقت بگه او یه بار یه کسی کشته شما هم یکی بکشید دیگه، تیکه تیکه نکن که همینش هم میاد. فضربوه ضربتن به ضربته ولا تمثل الرجل، مسلش نکنید. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياكم والمسلى ولو بالكلب العقور، مسلى نكنيد حتى سگ موزير. روایت بعدی انه عن هارون ابن مسلم عن مسعد بن صدقه از ابي عبد الله عليه السلام قال ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان اذا بعث اميرا لهو علا سریتن، وقتی یک گروه رو مقصد بفرسته جنگ، غزوه نبود که خود پیغمبر بره، سریه ای بود، وقتی یک امیری رو برای اونها مبعوث میکرد، امرهو به تقوی الله، امر کرد که تقوی خدا داشته باشی، عز و جل فی خاصت نفسه، خود بابا اون کسی که هست این فرد تقوای الهی رو رعایت کن. ثم فی اصحابه یا متن، خودت که رعایت کردی اصحابت هم رعایت کن. اول از همه قو انفسکم و اهلیکم، اول خودتون رو مراعات کنید بعد برید سراغ بقیه. ثم یقول، بعدش فرمود اغزو بسم الله و فی سبیل الله، بجنگید به نام خدا و در راه. قاتلو من کفر بالله، با کسی که کفر خدا داره مقاتله کنید. لا تقدرو، مکر نکنید. ولا تقلو، ظاهرا تقلو یعنی این که زنجیر نکنید، قل و زنجیر نیارید. وقتی میگرفتن قل و زنجیر میبستن، گفتن نوعی زنجیر میبستن به گردن طرف که جاش میمونده، میکنه معنی دیگه ای هم داشته باشه. ولا تمثلو، که این شاهد ماست، مسلم نکنه. ولا تقتلو ولیدن، بچرم نکشید. ولا متبتلن فی شاهقن، و کسی که رفته جای بلندی، تنها رفته یعنی پناه گرفته، فرار کرده رفته بالا پناه گرفته، اونم نکشید. شاهق یعنی جای بلند، متبتلن یعنی تنها، کسی که فرار کرده از جمع جدا شده، خودش رو برده گوشه پناه گرفته، جای بلندی فرار کرده، اون رو هم نکشید. این به عبارت دیگه اسیر رو و یا فراری های از جنگ رو نکشید، انتقام گیری نکنید. این سند در محاسن برقی هم اومده، منتها با این سنده که الان میگید. کلینی از علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان معاویه ابن عمار، معاویه ابن عمار میگه قال اظنه ان ابی حمزه الصومالی ان ابی عبدالله، من احتمال میدم که از ابی حمزه شنیدم از امام صادق. این به این معناست که معاویه میگه من احتمال میدم، اگه اینجوری باشه، اگه معاویه گفته باشه، روایت خوب نیست. چرا؟ این تو برگمون نیستان. اگه معاویه گفته باشه از اون نهو، یعنی من احتمال دم ابی حمزه باشه، اما ممکنه مثلا کس دیگه شنیدم و اون کیه نمیدونه. اما اگه جمله قال از ابن ابی عمر باشه، یعنی ابن ابی عمر میگه از معاویه ابن عمار شنیدم، احتمالاً گفت از ابی حمزه از امام صادق، یعنی معاویه ابن عمار مستقیماً از امام صادق نگفت، معاویه ابن عمار رو هم ابی حمزه صومالی هم بینش آورد. این سند با اگه این انتقادو بهش نگرفتیم، یعنی نگفتیم این از انه عن ابی حمزه مقول قوله خود معاویه است و یکی دیگه بوده، معاویه اینجا پیداش نکرده و یادش رفته و الان دقیق یادش نیست که از کی شنیده، خب صحیح میشه سند، بس محاسن خوب میشه. اما سند خود کافی محمد ابن یعقوب ان اینجوریه، این انه یعنی ان علی ابن ابراهیم ان هارون ابن مسلم، انه تعلیقش به علی ابن ابراهیم. مسعدت ابن صدقه کیه؟ مسعدت ابن صدقه برخی گفتن عامی بطریه، جزده طبری، اینو باید بکنیش بطری. قبلا راجع به بطریه گفتیم که زیدی ها دو تیرن، زیدی جارودی داریم و زیدی بطری داریم، این زیدی بطریه، یعنی در حقیقت از اون تیره زیدی است که سنی هن، چون زیدی دو تیرن، جارودی هاشون شیعه هن، بطری هاشون سنی. گفتن خیلی ها مسعدت ابن صدقه بطری بوده، یعنی اساسا زیدی بوده و زیدی سنی، ولی در هر صورت توصیح شده. کشی می نویسه که مسعده عامیه، ولی به شیعه محبت و میل شدید داره. این تعبیریه که کشی ازش داره، میگه به ما خیلی محبت داره، خیلی علاقه داشته. یه مورد دیگه هم هست که هارون ابن مسلم خیلی از او روایت داره، اکثر روایت هارون ابن مسلم از او زیاده. و سابقا گفتیم یکی از موثقات عامه اکثر روایت بزرگانه، کسانی که اگر خودشون آدمای بزرگی هن، وقتی از یکی روایات زیاد نقل میکنن، این اکثر روایات داله بر وثاقته. خود خب هارون ابن مسلم هم سقص وجه خیلی بزرگه، هیچ مشکلی هم ازش نیست و همین هم به نوعی میتونه مسعده رو توصیح کنه. اینم روایت سوم. روایت سوم در هر صورت هم سند کشیش هم سند محاسنش خوبه، ولو یه انقل تقلتی راجبش میشه کرد. سند دومش هم که سند کلینیه، اونم سند خوبیه، سند قابل اتکایی. روایت چهارم، عن علی ابن محمد، عن بعض اصحابه، عن محمد ابن سلیمان، عن سیف ابن امیره، عن اسحاق ابن عمار. خب معلوم سند مرسل است، چون بعض اصحابه معلوم نیکی. محمد ابن سلیمان هم مجهوله. سیف ابن امیره توسط شیخ طوسی و نجاشی توصیح شده و گفتن خوبه. اسحاق ابن عمار هم خاطرتون باشه قبلا در رابطه با او یه صحبت مفصلی کردیم که شیخ طوسی گفته بود فتحیه، بقیه گفته بودن نه اشتباه کرده شیخ، این اشتباه سبق قلم بوده، این نه فتحی نیست و مورد قبوله. در مجموع توصیح شده است، در اینکه اسحاق ابن عمار توصیح داره شبهه نیست. اما روایت قال قلت لابی عبدالله ان الله یقول فی کتابه و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطان فلا یسرف فی القتل. خب این آیه است، هر که مظلوم کشته میشه ما برای ولی او سلطان و حکومت و قدرت قرار دادیم، ولی در قتل اسراف نکنید. سؤال اینه، ما هذا الاسراف الذی نهى الله عنه، این اسراف چی چیه؟ قال حضرت فرمودن نهى ان یقتل غیر قاتله، غیر قاتل خودشو نکشه. این یه امر مرسومی بوده. یه دفعه دیگه هم عرض کردم بهتون، همین الانشم توی بعضی از قبائل و عشیره های حالا نه حتی عربی، تو خود مملکت خودمونم هست، این که از تیره ما، از عشیره ما، از قبیله ما یه نفر کشته بشه و از قبیله شما یکی او رو کشته باشه، این افت داره. حالا این وسط کاری نداریم که دست اون به قاتل نمیرسه، یه نفر از قبیله ما کشته شد، یکی باید از قبیله شما کشته بشه. الان هم هست تو بعضی از این شهرها که حتی در مقابلش تعبیری دارن، میگن خونبس، یه اصطلاحی دارن خونبس، میگن یه کاری میکنن که دیگه از این به بعد خون ریخته نشه، چون یه نفر کشته میشه یا در ازای او ده ها نفر کشته میشه. بزرگترین اتفاقی هم که از این جنس افتاده اصل جنگ جهانی اول دیگه، ولیعهد اتریش رو کشتن تو همین شهر سارایوو پایتخت بوسنی هرزگوین، اینجا ترورش کردن، در ازای او جنگ شروع میشه که میلیون ها نفر کشته میشن. این هم همینجوره، یه کسی رو میزنن، یکی میکشن، طرف او قبیله او میرن، دو نفر اونا میکشن، دوباره اونا میان شیش تا اینا میکشن، اینا دوباره میرن، یک دائما در یک نزاع قبیله‌ای در گیر میشن. اون وقتی نکتهی وجود داره و اون این که این وسط هم مهم نیست که شما خودت هم اصلا خبر داری یا خبر نداری، ها دو نفر تو شهر فلان، شهر دور افتاده، با هم دعواشون شده، یکی با چاقو زد یکی کشته، داداشای مقتول پا میشن میان تهرون، یه پسرموی بدبخت یعنی اون خبرم نشده داره مثلا بنایی میکنه اینجا، یه ها پشت با چاقو میزنن. این اصلا نه به داره نه به باره، نه اصلا سر پیاز بوده نه در پیاز کشته. این نوع این بحث هست که حالا همونجا هم پرانتز بگم، این بحث اقلایی دیه بر عاقله، که دیه بر عاقله اقلایی باید باشه، یعنی باید خانواده دیه بدن. چرا؟ برای اینکه اگر ندن خودشو کشته میشه. یعنی کل طایفه باید دیه رو پرداخت کنن اگه طرف نداره یا قتل خطاییه، برای اینکه اگر ندن طایفه مقتول فقط قاتل رو نمیکشن، هر کیو میگیرن میکشن. این چون در اون نظام قبلی و نظام قبیله ای هست، عاقله در موضع تهدیدند. یعنی الان خودشون در یکی از کاندیداهای خلاصه کشته شدنن، لذا باید پولو بدن به نوعی خودشونو، جون خودشونو بخرن. این هم لذا حضرت میفرمان غیر قاتلو نکشی. امروز ممکنه به ذهن بیاد غیر قاتل کسی نمیکشه، به خصوص حالا هرچی هم بحثای حقوق بشری قوی تر شده باشه، ولی خب نه، گفتم همین الان هم تو بسیاری از موارد این گونه است. دوم، او یمثل بالقاتل، خود قاتل رو هم مسله نکنه، تیکه تیکه نه. خب روایت مرسله است ولی سندیتش کامله. روایت پنج، عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد، در رابطه با این کتاب قرب الاسناد زیاد صحبت کردیم و صحبت در موارد مختلف راجبش حرف زدیم. یه بار دیگه هم عرض کردم قرب الاسناد ظاهرم از اسامی کتاب هایی بوده، مثلا الان چطور میگن مثلا رساله توضیح المسائل، که بگید ما خب رساله کی؟ توضیح المسائل آقای الف یا آقای ب. این قرب الاسناد کسایی که کتابهایی می نوشتن که سندهای کوتاه داشته باشه. یعنی اینجور مثلا اگه شما میخواهید از مثلا الان بگیم تو روزگار خودمون از امام یه روایتی نقل کنید، شما بگید من از زید شنیدم که او مستقیما شنیده، مستقیما، یعنی حداقل وسائط باشه، نه اینکه من از استادمون شنیدم، استادمونم میگه من یه اردوی رفته بودم تو یه جایی، یه استادش اومد نقل کرد که اون استادش هم شاگرد مثلا آقای فاضل بوده، آقای فاضل نقل کرده، آقای فاضل هم خودش نشنیده بوده، اونم از آقا مصطفی شنیده. این با این وسائط این حدیث قرب الاسنادی نیست. قرب الاسناد ظاهرا آدمای مختلفی داشتن این کتاب قرب الاسناد، اما اونش که معروفتر عبدالله ابن جعفر همیری است که این کتاب رو داره، راویشم پسرش محمد ابن عبدالله، بعضی هم میگن خود محمد این کتاب رو نوشته، یعنی پسر عبدالله. در هر صورت این کتاب مورد اعتماد بسیاری بوده، حتی صاحب وسائل هم این کتاب رو بهش اعتماد کرده بوده، علی رغم اینکه در کتاب‌های دیگه یه شبهاتی داره. از سندی ابن محمد نقل میکنه. سندی ابن محمد اسم اصلیش هست عبان ابن محمد، این خواهرزاده صفان ابن یحیاس. صفان ابن یحیا یکی از اون سه نفری است که گفتن که اینا فقط از ثقه نقل میکنن. خود همین آقای عبان رو گفتن ثقه و وجه در میان اصحاب الکوفی، در میان اصحاب کوفی ما آدم خیلی بزرگی بوده و خوب بوده. و یک کسی دیگه تو این سند هست، ابوالبختری وهب ابن وهب. این آقای وهب ابن وهب کتاب های رجالی ما گفتن این کذابه. نجاشی میگه از خود امام صادق روایت داره، روا عن ابی عبدالله و کان کذابا و لهو احادیث مع الرشید فی الکذب، یعنی با هارون الرشید یه رفت آمدی داشته و احادیث دروغی برای هارون الرشید ساخته یا نقل کرده. توجه بکنیم این آقای ابوالبختری قاضی القضاة همین هارون الرشید در بغداد بوده، یعنی رفته وارد حکومت هم شده. یکی از علل اینم که راجبش انقدر بد گفتن کذابه و رفته سراغ ایناست، همین بالاخره رفتن تو دربار هارون، اونم هارون نه معمون. حالا معمون باز به نوعی ظاهر رو رعایت می‌کرده، اهل بیت هارون کسی بوده که بالاخره موسی بن جعفر رو زندان کرده بوده، همه رو اذیت می‌کرده. سعد بن عبدالله گفته تزوج ابو عبدالله به امه، گفته که این مادرش زن امام صادق شده، یعنی در حقیقت پسر خوانده امام صادق میشه و این نزدیکیشم به این جهت به امام صادق از این جهت بوده که بالاخره مادرش تو خونه امام صادق بوده، رفت آمد داشته اونجا میدید. مرحوم شیخ طوسی میگه که این عام المذهب شیعه نبوده، به روایات منفردش عمل نمیشه، این اگر احیانا متفرده در یک موردی باشه روایت اون رو عمل نمیکنه. اینجا عبارت یه اضافه داره، قال سعد بن عبدالله اون تزوج ولهو احادیث مع الرشید تلکز، قال سعد بن عبدالله زائده، یه تیکه اضافه داریم، اما قال سعد بن عبدالله تزوج ابو عبدالله به امه، یه تیکه تکرار شده. بله آره امروز زر اصلاحش رو نکرده، این مونده همین دید. اما نکته ای که وجود داره، آقای زنجانی میگن که کتابش ظاهرن مورد قبول بوده، اینکه یروی جماعتون هم داره و علارغم این که خودشم همه معایبی که داره نوشته، همه مطالب باید نوشید همه معایب، همه معایبی که داره، ولی اینکه کتاب او توسط روات نقل شده، این دال بر اینه که این مورد قبوله و میتونستن شیعیان نسبت به او چه کار بکنن؟ اعتماد بکنن. لذا آیه زنجانی میپذیره عبر بختری رو، روایات چون میگه مورد قبوله، علارغم میگه گفته شده کذابون، اما چون کتابی داشته که ظاهرن کتاب در جامعه شیعه پذیرفته شده بوده، روایت رو پذیرفته. حالا خود روایت رو بخونیم. ان علی ابن ابی طالب لما قتله ابن ملجم، وقتی که ابن ملجم حضرت رو به قتل رسون، قال احبسوا هذا الاسير، اینو این اسیر رو حبسش کن و اطعمو، عذابش بدید، و احسنو اساره، اینو در دوره اسارت باش خوشرفتاری کن. فان عشتو انا، اگه من زنده موندم، فانا اولا به ما سنه ابی، من خودم میدونم چی کار بکنم. من اولام یعنی که نوبت به شماها نمیرسه، اگه زنده موندم که من خودم میدونم، اولام به ما سنه ابی و آن چیزی که نسبت به من واقع شده، یعنی حالا خودشون توضیح میدن. ان شئت استقبت، اگر خواستم که انتقام میگیرم، ان شئت عفوت، اگرم خواستم میبخشم، و انشئت و صالحت، اگرم خواستم مصالحه میکنم، دیه میگیرم. در حقیقت حضرت میگه اگه خودم بودم که خودم میدونم چه کار بکنم. اما و ان مت، اگه من مردم، فکذالک الیکم، فذالک الیکم، این دیگه به عهده شماست. فا ان بدا لکم ان تقتلو، اگه برای شما بدا حاصل شد، نه اینکه قبلا نمیخواستید حالا میخوایید، بدا حاصل شد تصمیم گرفتید، اگه تصمیم گرفتید بکشیدش، فلا تو مسلوبه، او رو مسله نکن. خب روایات رو به طور مفصل دیدی، روایات همه دال بر حرمت مسله است و درسته سنداش بعضن هست، اما تو این مضمون تو روایات اهل سنت هم هست گفتمم نوعاً مربوط به داستان امیرالمومنینه، ولو این که در رابطه با روایت اسحاق ابن عمار مطلقه، یه روایت هم داشتیم که پیامبر میگو اساساً هر گروهی رو میفرستاد به جنگ این گونه میگو. خب ازش چه استفاده میکنن؟ ازش این گونه استفاده میکنن که وقتی مسلح حرامه، پس معلوم میشه مطلق تشریح هم حرامه، چون تشریح عبارت است از چی؟ از تیکه تیکه کردن، هم مسلح است. فرقی هم بین کافر و مسلمان نداره، چون اتفاقا موارد مواردی است که در جنگ با کفار یا بدتر از کفار که ابن ملجم باشه هست، مطلق نباید این کارو کرد. جوابش چیست؟ درست غلط فرق داشته.